صبحانه با خبر امروز. همزمان با گسترش اعتراضات و شعارهای ضد حکومتی به تهران و سایر نقاط کشور، رئیس کل دادگستری خوزستان معترضان به بی‌آبی را معاند و همدست دشمنان خارجی لقب داد. برغم دستور دیوان عالی کشور مبنی بر نقض حکم دادگاه بدوی، دادگاه انقلاب محکومیت 30 ساله امیر سالار داوودی را تایید کرد. پیامدهای حمله مرگبار به یک نفتکش در آبهای عمان. تهران میگوید در این حادثه دست نداشته. اسرائیل میگوید به شیوه خود پاسخ میدهد. و وضعیت سیاه مشهد و شرایط بغرنج تهران. سرم و دارو هم به فهرست بلند کمبودهای مربوط به بحران کرونا افزوده شد. سلام و صبح بخیر به صبحانه و خبر امروز دوشنبه 11 مرداد 1400 خوش آمدید. من مهدی طاق‌باز از استدیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. دو هفته و نیم پس از آغاز اعتراضات خیابانی مردم خوزستان که از بی‌آبی به تنگ آمدند، رئیس کل دادگستری این استان معترضان را معاندین نظام و همدست دشمنان خارجی لقب داد. صادق مرادی این موضوع را در بازدید از زندان اهواز محل نگهداری بازداشتی‌های اخیر عنوان کرد. پیشتر غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس جدید قوه قضاییه از آقای مرادی خواسته بود که افرادی را که به گفته او صرفاً به دلیل اعتراض بازداشت شده‌اند آزاد کنند. این روی کرد بی‌پروای عالی‌ترین مقام قضایی خوزستان همزمان شده با گسترش اعتراضات به بخش‌های دیگر کشور و از جمله پایتخت تهران. در دو شب پیاپی شاهد تجمعاتی برای ابراز همبستگی با مردم خوزستان بود، تجمعی در مجاورت تئاتر شهر و همینطور جشن قهرمانی طرفداران باشگاه پرسپولیس. حاضران در هر دو تجمع شعارهای تندی علیه سران نظام سر دادند و در هر دو مورد هم نیروهای ضد شورش وارد عمل شدند. آیا صحبت‌های صادق مرادی نظرات شخصی اوست یا از تغییر استراتژی نظام در قبال این اعتراضات خبر می‌دهد؟ گزارش مهیار طهماسبی رو ببینیم، بعد بیشتر صحبت می‌کنیم.
آقا ما می‌دونیم این آب فقط حرف نمی‌رسه. آقا نمی‌رسه آب. هر روز جمع کنن، هر روز اعلام بیاد، هر روز صدا سیما بیاد، آب دیگه به اینجا نمی‌رسه.
18 روز پیش اعتراض به بحران آب در خوزستان به خیابان‌ها کشیده شد. مردم شهرهای سوسنگرد، اهواز، حمیدیه و شوش به خیابان‌ها آمدند و این اعتراضات ابتدا به سرعت به سایر شهرهای استان خوزستان و بعد به شهرها و استان‌های دیگر ایران کشیده شد. واکنش حکومت البته اعزام نیروهای امنیتی و یگان ویژه و سرکوب گسترده اعتراضات بود. بر اثر شلیک ماموران امنیتی دست کم 9 نفر جان خود را از دست دادند و در سایه قطع اینترنت سرکوب و دستگیری معترضان شدت گرفت. بیش از 100 نفر بازداشتی که تعداد زیادی از آنها کودکان و نوجوانان هستند. در حالی که مقامات جمهوری اسلامی آماری از تعداد بازداشت شدگان ارائه ندادند، سایت حقوق بشری هرانا از احراز هویت 102 نفر از بازداشت شدگان خبر داده است. روز گذشته صادق مرادی رئیس کل دادگستری استان خوزستان معترضان به بی‌آبی را معاندین نظام خواند و گفت این افراد با به گفته او دشمنان خارجی در ایجاد ناامنی‌ها و ناآرامی‌های اخیر دست داشتند. رئیس کل دادگستری خوزستان از برخورد قضایی با این افراد خبر داد و گفت اتهامات این افراد امنیتی است و خارج از نوبت و در اسرع وقت به اتهامات آنان رسیدگی می‌شود. در حالی که مقامات قضایی و امنیتی در ایران همچون اعتراضات پیشین سعی دارند معترضان را به آنچه گروه‌های معاند می‌خوانند نسبت دهند، منابع محلی از مسالمت‌آمیز بودن اعتراضات در خوزستان خبر می‌دهند و در تصاویر 2 هفته اعتراضات مردمی هم نشانی از خشونت معترضین دیده نمی‌شود. علی‌رغم این رویکرد امنیتی اما فریاد اعتراض خوزستان خاموش نشده است. فریادی که شنبه گذشته در اینجا تنین انداخت، کنار دیوار تئاتر شهر در 4 راه ولیعصر تهران، تجمع اعتراضی برای اعلام همبستگی با مردم خوزستان. تجمعی که با شعارهای علیه جمهوری اسلامی همراه بود و با برخورد ماموران انتظامی و امنیتی روبرو شد. منابع محلی از شلیک گاز اشکاور و تیراندازی هوایی ماموران خبر می‌دهند. یک شب پیش از آن هم جشن قهرمانی هواداران تیم پرسپولیس به تظاهراتی با شعارهای سیاسی بدل شده بود. به نظر می رسد به رغم برخورد سرکوبگرانه حکومت، اعتراضات مردمی همچنان ادامه خواهد داشت. مردمانی که در سایه فقر، کرونا و بحران‌های زیست محیطی بر خاکی سوخته قدم برمی‌دارند و از این همه ناکارآمدی جانشان به لبشان رسیده است. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
و ادامه اعتراضاتی که از خوزستان آغاز شد و به سایر نقاط کشور رسید. برای گفتگو همراه هستیم با حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن واشنگتن. آقای قاضیان، روز گذشته رئیس دادگستری خوزستان معترضان به کم آبی رو معاندین نظام خواند و گفت که این افراد با دشمنان خارجی در ایجاد ناامنی‌ها و ناآرامی‌های اخیر دست داشتند. چرا مردمی که به یک مسئله حیاتی معترض هستند معاند و به خارج نسبت داده میشن؟ نکته تازه‌ای هم البته نیست و بارها این گونه مسائل عنوان شده.
بله، همونطور که گفتیم واقعا نکته تازه نیست، یعنی نه تنها در جمهوری اسلامی این شیوه به کار رفته، در رژیم گذشته هم اتفاقا این شیوه به کار می‌رفت. دلیلش هم اینه که هر دو روی یک نوع روانشناسی اجتماعی مشترک در واقع سوار میشه. اگر خاطر داشته باشید یا خونده باشید، در دورانی که اولین اعتراضات در رژیم گذشته در تبریز در دیماه شروع شد، مقامات نظام پیشین گفتن که اینا از خارج اومدن، یه عده‌ای هستن که از خارج اومدن و قصد دارن ایران رو ایرانستان کنن. در واقع دو تا مضمون داشت، یکی این که اینا ایرانی نیستن یا خودی نیستن، وابسته به خارج هستن، و دوم که میخوان ایران رو تجزیه کنن. همین دو تا مضمون رو شما میبینید که در اعتراضات خوزستان اعتراضاتی از این دست هم ظاهر میشه. یعنی مثلا چون اون روس‌ها اگر میگفتن که اینا وابسته به خارج هستن، منظور شوروی بود و بلوک شرق، چون در جهان غرب خریدار داشت. امروز میگن که اینا یه مش تروریست هستن که خودشون رو در میان تظاهر کنندگان جا زدن، چون تروریست بودن در جهان امروز خریدار داره برای سرکوب. یا میگن که ایران رو میخوان تجزیه کنن، مثل اون روزها که میگفتن ایران رو میخوان ایرانستان کنن، چون میدونن در بین مردم رعب و وحشت ایجاد میکنه که مبادا چنین چیزی بشه و بنابراین مقاومت ایجاد کنه. میبینید که دو عنصر روانشناسی مشترک در اینجا وجود داره که در هر دو مورد بهش استناد شده. دلیل فعلیش هم خیلی روشنه، برای اینکه از این طریق در واقع نظام سیاسی حاکم خودش رو موجه میکنه و هوادارانش رو موجه میکنه برای سرکوب و به اونها توجیهات اخلاقی لازم رو برای این عمل میده و در اختیارشون میذاره.
آقای قاضی، مقایسه کردیم با پیش از انقلاب، آیا نوع سرکوبی هم که الان داره صورت میگیره قابل مقایسه هست با اون چیزی که پیش از انقلاب اتفاق میافتاد؟
نه، به هیچ وجه قابل مقایسه نیست، چون اولا سرکوب جمهوری اسلامی یک نوع سرکوب اجتماعی گسترده است و فقط سرکوب در خیابان منتهی نمیشه. دوم اینکه از لحاظ عملیاتی و از لحاظ لوجستیکی و از لحاظ تجهیزات جمهوری اسلامی بسیار بسیار مجهز برای برخورد با سرکوب، خودش رو آماده کرده، انتظارش رو داشته و کاملا مجهز و آماده است، در حالی که در نظام گذشته اندازه نیروی سرکوب شورش‌های شهری اندک بود، بنابراین نیروهای نظامی رو به میدون آورد و میدونیم چه عواقب ناگواری داشت برای اون نظام سیاسی.
و نکته بعدی این که حاکمیت تاکنون پاسخی به مطالبات شهروندان معترض نداده و البته ماشین سرکوبش هم به شدت در حال حرکت هست. پیشتر در گفتگویی که با شما داشتم اشاره کردین که این اعتراضات تاکنون در حدی نبوده که تغییری بتونه ایجاد بکنه، اما نکته ادامه دار بودن اون هست و اینکه به تناوب در نقاط مختلف کشور ادامه داشته. حالا به نظر تأثیر دو جانبه این مسائل چه بر حاکمیت و چه بر مردم چه خواهد بود؟
ببینید اگر چند تا ویژگی این اعتراضات رو بررسی کنیم شاید بهتر بتونیم بهش پاسخ بدیم، هم لحاظ تناوب، هم لحاظ گسترش، انبوهی، شدت، جهت و مضمونی که داره. وقتی مضمون و جهت این اعتراضات اخیر رو نگاه میکنیم ببینیم که جهتش عمدتاً به سوی رهبری نظام سیاسی است و مضمونش مضامین سیاسی است، گرچه مطالبات ممکنه مطالبات غیر سیاسی باشه. وقتی به این موضوع نگاه میکنیم میبینیم که نظام سیاسی هم در برابرش واکنش مشابهی رو سعی میکنه نشون بده، یعنی سعی میکنه مضمون و جهت رو تغییر بده. مثلا وقتی میبینن که در خوزستان مردم به آب اعتراض دارن و این بی‌آبی رو ناشی از نوع حکمرانی در کشور میدونن و اعتراضات رو متوجه رهبری کشور میکنن، سعی میکنن که مضمون رو و جهت رو تغییر بدن، به این صورت که بلافاصله میان گروه های جهادی از سپاه و جاهای دیگه و وانمود میکنن که این اشکالاتی که پیش آمده ناشی از کارکردهای نادرست دولت و یک سری آدم های بوروکرات و تکنوکرات بوده و ما به شیوه جهادی، ما کسانی که به رهبر نزدیک هستیم، این رو میخوایم حل کنیم. به این ترتیب مضمون و جهت رو از این طریق تغییر میدن. این تأثیر رو گذاشته روی نظام سیاسی، ولی در این حال میدونه که نمیتونه چون به این مطالبات به طور کامل پاسخ بده، خودش رو آماده میکنه که به شیوه‌ای که گفتم با اون چند خصلت ویژگی اعتراضات آماده باشه که برخورد کنه. در مورد مردم هم میشه حدس زد که احتمالاً اونا ممکنه فکر کنن که خیلی از مردم جانشون به لب رسیده، فقط ما نیستیم و فقط این موضوع نیست، موضوعات مختلفه، به علاوه احساس کنن که میشه از موقعیت‌هایی که در میدون ایجاد میشه مثلا یک مسابقه ورزشی استفاده کنن برای اینکه اعتراضات خودشون رو به نتیجه برسونن یا لااقل بیان کنن، و خود این دو تا فرصت ممکنه اونها رو در این موقعیت قرار بده. اما در این حال وقتی با سرکوب شدید روبرو میشن ممکنه اون رو در موقعیت بین بیم و امید قرار بده از اینکه آیا میتونن اعتراض خودشون رو به جایی برسونن یا اینکه نظام سیاسی قادر میشه که اعتراضات اونها رو عقب برونه و اونها راهی برای پیش روی نداشته باشه.
بسیار سپاسگزارم آقای قاضیان از اینکه با ما همراه بودید.
خواهش میکنم.
دادگاه انقلاب تهران حکم 30 سال حبس برای امیر سالار داوودی وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر را تایید کرد. این در حالی است که پیشتر دیوان عالی کشور حکم دادگاه بدوی را نقض کرده بود و آقای داوودی پس از حدود 3 سال حبس با وثیقه 2 میلیارد تومانی موقتا آزاد شده بود. بر اساس حکم تازه 15 سال از حکم 30 ساله زندان قابل اجراست. سیاوش سعادتی آن گزارش می‌دهد.
امیر سالار داوودی فعال حقوق بشر، وکیل دادگستری و عضو کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری. او که وکالت شماری از زندانیان سیاسی و مدنی ایران را بر عهده داشته، در کانال تلگرام خود با عنوان بدون روتوش مطالب انتقادی را نسبت به وضعیت کشور مطرح کرده بود.
جز این نیست که طولانی ترین و سیاه ترین شب سال با تمام طولانی بودن و سیاه بودنش دوام و قوامی ندارد. دل قوی دار سحر نزدیک است. پایان شب سیاه سپید است.
آقای داوودی در آبان 97 از سوی ماموران امنیتی در دفتر وکالتش بازداشت شد. این وکیل دادگستری به اتهام تبلیغ علیه نظام و آنچه توهین به رهبر جمهوری اسلامی خوانده شده به 30 سال زندان و 111 ضرب شلاق محکوم شد. با استناد به ماده 134 قانون مجازات اسلامی 15 سال زندان در مورد آقای سالاری قابل اجراست. با درخواست اعاده دادرسی از سوی وکیل امیر سالار داوودی، دیوان عالی کشور حکم محکومیت او را نقض کرد و او در خرداد ماه امسال از زندان به طور موقت و با وثیقه 2 میلیارد تومانی آزاد شد. دیروز دادگاه انقلاب بار دیگر حکم 15 سال زندان آقای داوودی را تایید کرد. در همین حال نیلوفر بیانی، فعال محیط زیست، در زندان به کرونا مبتلا شده و به بند قرنطینه زندان منتقل شده. نیلوفر بیانی بر اساس رأی دادگاه انقلاب در پرونده فعالان محیط زیست به 10 سال زندان محکوم شد. او پیش از این در چند نامه به مقام‌های جمهوری اسلامی از شدیدترین شکنجه‌های روحی و روانی و تهدید به شکنجه فیزیکی و تهدیدهای جنسی در جریان بازجویی‌های خود توسط سازمان اطلاعات سپاه پاسداران خبر داده بود. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
وزارت خارجه ایران ضمن رد کردن دست داشتن این کشور در حمله به یک نفتکش تحت مدیریت شرکت زودیاک در نزدیکی آبهای عمان، آن را اتهامات واهی علیه تهران توصیف کرد. در همین حال نفتالی بنت، نخست وزیر اسرائیل، ضمن متهم کردن جمهوری اسلامی تهدید کرد که کشورش به شیوهی مناسب پاسخ این اقدام را که آن را اشتباهی بزرگ خواند خواهد داد. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
بالا گرفتن تنش میان ایران و اسرائیل در پی حمله به نفتکش تحت مدیریت یک شرکت اسرائیلی در آب‌های دریای عمان، نخست وزیر اسرائیل قاطعانه می‌گوید که این حمله کار ایران بوده.
اکنون شنیدم که ایران به روشی بزدلانه تلاش می کند از مسئولیت حادثه شانه خالی کند. آنها تکذیب می کنند. به طور قاطعانه ایران عامل حمله به کشتی بود. رفتار گردن کشانه ایران نه تنها برای منطقه بلکه برای منافع جهانی، آزادی دریانوردی و تجارت بین المللی هم خطرناک است. دلایل اطلاعاتی در این باره وجود دارد. انتظار داریم جامعه جهانی به ایران بگوید که مرتکب اشتباه بزرگی شده است. از روش ویژه خود برای انتقال پیام به ایران استفاده می‌کنیم.
3 روز از حمله به این نفتکش می‌گذرد. حمله‌ای که به مرگ 2 تن از خدمه شناور انجامیده و احتمال می‌رود با پهپاد صورت گرفته باشد. اسرائیل با منتسب کردن حمله به ایران آن را تروریستی توصیف کرده و در این زمینه نامه‌ای رسمی به دبیرخانه شورای امنیت سازمان ملل متحد نوشته. اسرائیل در این نامه خواستار تقبیح جمهوری اسلامی به عنوان طراح و مجری آنچه حمله تروریستی دریایی می‌خواند شده است. در همین زمینه نیروی دریایی آمریکا تصاویری از اسکورت این شناور به سوی آب‌های امن منتشر کرده است. ایران اما دست داشتن در این حمله را تکذیب می‌کند.
اشغالگر قدس بار اولش نیست که از این اتهامات متوجه جمهوری اسلامی ایران کرده. هر کجا این رژیم رفته با خودش ناامنی، ترور و خشونت برده، مسئول وضعیت فعلی همونهایی هستن که پای رژیم اشغالگر قدس رو به این منطقه باز کردن. قطعا این اظهارات محکوم هست. رژیم اشغالگر قدس باید بدونه که با این فرافکنی ها دردی از دردهاش دوا نمیشه. هر کس باد به کارد طوفان درو میکنه. جمهوری اسلامی ایران لحظه ای تردید نمیکنه برای اینکه از منافع عالیه مردم و از امنیت ملی خودش محافظت بکنه.
اشاره سعید خطیب‌زاده به توافق‌های عادی سازی روابط میان اسرائیل و برخی کشورهای عربی از جمله امارات است که سال گذشته منعقد شد. ایران پیشتر کشورهای عربی را تلویحاً تهدید کرده بود.
امیدواریم از این خطا اینها برگردند و توجه کنند که این مسیر مسیر غلطی است، نه به نفع حاکمانه، نه به نفع امنیت خودشونه. و به اینها هشدار میدیم مبادا بخوان پای اسرائیل رو تو این منطقه باز کنن. اون وقت حساب دیگری خواهند داشت، اون وقت برخورد دیگری با اونها خواهد شد.
اکنون اسرائیل در تلاش است از حمله مرگبار به کشتی که منجر به کشته شدن 2 شهروند بریتانیا و رومانی شده برای همراه سازی جامعه جهانی با خود و علیه جمهوری اسلامی استفاده کند. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
برای گفتگو همراه هستیم با کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر روابط بین‌الملل از شهر یوسکولا در فنلاند. آقای غفوری، اسرائیل اعلام کرده که از ایران بابت حمله به کشتی مرسل استریت به شورای امنیت شکایت خواهد کرد. سخنگوی وزارت خارجه ایران در مقابل گفته که این اتهام واهی است. سرنوشت این شکایت چه خواهد شد؟
خب اسرائیلی ها تا اینجای کار برای شورای امنیت این دلایل رو دلیل آشکار رو یعنی میخوان اقامه بکنند که در تلویزیون های وابسته، تلویزیون های عرب زبان وابسته به جمهوری اسلامی برای اولین بار مسئولیت این اقدام بر عهده گروه هایی به نام کلی محور مقاومت گذاشته شد. محور مقاومت رو خب همه میدونن که گروه های اقماری ایران اون رو تشکیل تشکیل میدن و بنابراین چون اسرائیل نمیتونه از یک گروه یا از یک محور شکایت بکنه، این رو طبیعتاً باید از حامی کشور حامی اونها شکایت بکنه. اما چیزی که آقای بنت آشکارا گفت، گفت که یک سری شواهد اطلاعاتی دیگر هم دارد که ما نمیدونیم اون شواهد چی هستن، قراره اونها رو شورای امنیت ارائه بده. من فکر می‌کنم اسرائیل بیشتر هم به خاطر اینکه بریتانیا یک عضو شورای امنیت، یکی از شهرونداش رو در این حادثه از دست داده، انتظار داره که بریتانیا پشت قضیه رو بگیره و خب احتمالاً در همون وهله اول هیچ خروجی خاصی از این اقدام، از این شکایت بیرون نخواهد آمد، ولی ممکنه مانند مسئله آرامکو، حمله به تأسیسات نفتی عربستان سعودی در آرامکو که سال 2019 انجام شد، سازمان ملل متحد یک هیئت حقیقت یا یک سری کارشناس رو اعزام بکنه برای اینکه شواهد رو بررسی بکنن و ببینن منشأ سلاح‌های به کار گرفته شده در این حمله کجا بوده و اگر این سلاح‌ها خب برگرده منشأشون به ایران، ایران میتونه زمینه محکومیتش در محافل بین‌المللی از جمله شورای امنیت فراهم بشه.
و نکته بعدی این که آیا این گونه حملات میتونن به رویارویی نظامی ایران و اسرائیل یا بالا رفتن سطح تنش بین دو کشور منجر بشن؟
خب این سطح تنش واقعا داره بالاتر میره هر روز بین ایران و اسرائیل. واقعیت روی زمین این است که جمهوری اسلامی ایران یک حکومتی است که آشکارا شعار نابودی اسرائیل رو سر میده. اسرائیل هم از این قضیه استفاده میکنه و اون رو به عنوان یک حکومت متخاصم به دنیا یا حکومتی که میخواد اسرائیل رو نابود کنه و هولوکاست دوم رو راه بندازه به دنیا معرفی میکنه. پس این دو روبروی هم قرار دارن رسما در خاورمیانه، در بعضی از کشورها مانند سوریه روبروی همدیگه از نظر نظامی قرار میگیرن، بیشتر اسرائیل است که بمباران میکنه اهداف وابسته به جمهوری اسلامی رو و تا این حد تنش وجود داره. اما احتمال ارتقای سطح تنش و ورود به یک فاز درگیری نظامی وجود داره با اینجور اقدام ها، به خاطر اینکه اگر اسرائیل بخواد از این مسئله استفاده کنه، یه بهانه بکنه برای حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران، چیزی که بارها تهدیدش رو کرده و گفته که جلوگیری میکنه از پیشرفت برنامه هسته‌ای و دستیابی جمهوری اسلامی به بمب هسته‌ای، اگر چنین کاری رو بکنه اون وقت سطح آنچنان بالا میره، سطح درگیری، که کشورهای دیگر، قدرت‌های دیگر دنیا وارد عرصه میشن. این چیزی است که برای منطقه خطرناک است. فراموش نکنیم بین اسرائیل و ایران اونی که متحد آمریکاست اسرائیل است، یعنی اگر این دو در یک جنگ تمام عیار با هم دیگه، در یک رویارویی تمام عیار با هم دیگه قرار بگیرن و قدرت‌های جهانی بخوان وارد بشن، طبیعتاً پشت اسرائیل میستن و این چیزی نیست که جمهوری اسلامی بتونه از نظر نظامی، از نظر اقتصادی و سایر فاکتورها تاب بیاره، تاب آوری رویارویی با قدرت‌های برتر دنیا رو نداره. پس همیشه این خطر وجود داره. وقتی مسائلی به این صورت، یعنی حملات نیابتی مانند حمله به کشتی‌ها و مانند اینها انجام میشه، همیشه این خطر هست که بالقوه سطح تنش‌ها به یک رویاروی نظامی هم، به سمت یک رویاروی نظامی هم بره.
سپاسگزارم کامبیز غفوری از همراهیتون. با ادامه وضعیت نابسامان مدیریت بحران کرونا در ایران، کمبود سرم و دارو هم به معضلات همچون پر شدن تخت‌های بیمارستانی و درصد ناچیز واکسیناسیون شهروندان اضافه شده. به گفته مقام‌های درمانی حالا شهر مشهد در وضعیت سیاه قرار گرفته و شرایط پایتخت هم بغرنج توصیف می‌شود. در همین حال ورود سومین محموله واکسن‌های اهدایی ژاپن روزنه امیدی هرچند کوچک را در دل شهروندان گشوده. مهران کریمی گزارش می‌دهد.
بیشتر بیمارستان‌های کشور در شرایط اورژانسی.
وضعیت فاجعه بار کرونا در ایران. گزارش‌ها از ایران حاکی است که بسیاری از بیمارستان‌ها ظرفیتشان تکمیل و بخش‌های آی سی یو در بسیاری از شهرهای ایران پر شدند.
فاصله زمانی بین تخت خالی با پذیرش مریض جدید وجود نداره.
مسئله‌ای که مسعود مردانی عضو کمیته علمی کشوری کرونا هم دیروز تایید کرد.
تخت خالی برای بستری کردن بیماران کرونا وجود نداره. آی سی یو ها هم مملو از بیماران بدحاله. ما پیشبینی چنین شرایط پیچیده‌ای رو نداشتیم، اما اتفاق افتاد.
همزمان تعداد زیادی از شهروندان در ایران از کمبود امکانات اولیه درمانی مانند سرم و اکسیژن خبر دادند.
شقیق دهخان هستم. در مدت این دو سه سال از شروع شیوع ویروس کرونا تا الان بار سومه که کرونا گرفتم، این بار شدیدتر، و اینکه تو این چند روز متوجه شدم که یک داروی ساده‌ای مثل این دارو که سرم ساده است که بعد به بیمار کرونایی تزریق بشه نیست، وجود نداره، تعداد خیلی کمی هست.
من شب کار بودم، اونم صبح بودم کمکتون پس نیست که تو لیست اکسیژن واسه کنه. رفتم اکسیژن واسه کنم، میبینم مانومتر نداریم اکسیژن برسونم. چون سرایی گذاشتم با سرایی اکسیژن برسونم بهش.
سویه دلتا در هفته های گذشته آمار مرگ و میر ناشی از کرونا را در ایران به صورت فزاینده‌ای بالا برده است.
بهشت زهران پاده است، باورتون نمیشه. باید ببینید، باید بیاین ببینید که چه اتفاقی در این مملکت داره میفته. ببینید چقدر مردم دارن کشته میشن، چقدر دارن میمیرن. لحظه ثانیه به ثانیه آدم میاد.
شروین شکوهی رئیس بخش عفونی بیمارستان لقمان در گفتگویی با خبرگزاری ایسنا وضعیت شیوع کرونا در یک ماه آینده را بحرانی توصیف کرده و از اقدامات دولت در زمینه مهار کرونا انتقاد کرد.
دستگاه ها و تجهیزات بیمارستانی به طور مداوم کار می کنند و مستهلک می شوند و مشکلات اکسیژن در اکثر بیمارستان ها وجود دارد. آیا آینده روشنی از شرایط یک ماه آتی ویروس داریم؟ به هیچ وجه. تمام امید ما مثل پیک های قبلی این است که خود ویروس فروکش کند، در حالی که سیستم درمانی کشور شرایط سختی دارد و در حال نابود شدن است.
با این حال حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه در جلسه ستاد ملی کرونا از عملکرد دولت در مهار کرونا دفاع کرد.
از لحاظ تجهیزات، از لحاظ امکانات ما در طول کمتر از دو سال گذشته 13,000 تخت بیمارستانی رو افتتاح کردیم. ما در افتتاح پارسال که در شهریور ماه پارسال بود که حالا البته افتتاحی که بنده حضور داشتم بلا افتتاحهای دیگری هم بوده که وزیر محترم و سایر مسئولین افتتاح کردن، در شهریور پارسال ما در یک روز 1400 تخت بیمارستانی رو افتتاح کردیم.
طبق آخرین داده‌های منتشر شده از وزارت بهداشت ایران، طی 24 ساعت گذشته 366 نفر دیگر بر اثر ابتلا به کرونا جان خود را از دست داده و بیش از 32,000 بیمار جدید هم در همین مدت شناسایی شدند. البته داده‌های منتشر شده از طرف وزارت بهداشت ایران همواره مورد تردید کارشناسان بوده است. بسیاری از کارشناسان یکی از دلایل بالا رفتن آمار مرگ و میر در ایران را کندی روند واکسیناسیون در ماه‌های گذشته می‌دانند. مهران کریمی، رادیو فردا.
در آخرین جلسه هیئت دولت ایران پیش از انتقال قدرت به ابراهیم رئیسی، حسن روحانی ضمن دفاع از اقدامات و تصمیمات دولت‌هایش بار دیگر از موانع ایجاد شده بر سر راه برطرف کردن تحریم‌ها گلایه کرد. آقای روحانی البته بدون نام بردن از نهادی خاص تلاش کرد رهبر جمهوری اسلامی را از این موضوع مبرا کند. رئیس جمهوری ایران همچنین از تصمیمات دولتش در زمینه مهار بحران کرونا هم دفاع کرد. این در حالی است که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران در نامه سرگشاده ضمن مقصر دانستن آقای روحانی در شرایط کنونی خواستار محاکمه او و برخی از اعضای کابینه شده. رویا ملکی گزارش می‌دهد.
اما اگر عیب و نقصی داشتیم از مردم ما عذرخواهی می‌کنیم و از اونها طلب عفو و رحمت میکنیم.
پس از 8 سال ریاست قوه مجریه در آخرین جلسه هیئت دولت از مردم حلالیت طلبید و رفت. مردی که با کلید آمده بود تا مشکل گشای کشور باشد، به استناد آمار و ارقام به اقتصاد، اجتماع و سیاست و سلامت قفل زد و همه ناگفته هایش را گذاشت پای مصلحت نظام.
البته بخشی از واقعیت رو نگفتیم به مردم و از نظر من نمیشد اونها رو بگیم.
رئیس دولت تدبیر و امید در آخرین دوره همه کابینه‌اش بار دیگر از تصمیمات و سیاست‌های دولتش دفاع کرد و در نهایت قضاوت را به مردم سپرد.
به هر حال اون چه ما میگیم انجام دادیم در شرایط سخت جنگ و کرونا و خوشسالی، امسال خوشسالی هم بهش اضافه شده، این سه با هم زمینه شده. اگه کسی میخواد راجع به دولت قضاوت کنه، این سه رو با هم در کنار هم ببینه.
اما پیش از آنکه مردم به قضاوت او بنشینند، محمود احمدی نژاد خواهان محاکمه اش شد، آن هم به جرم تمهید مقدمات ریختن خون مردم. رئیس جمهوری پیشین ایران در نامه‌ای سرگشاده خطاب به حسن روحانی او را به دروغگویی متهم کرد و دولتش را ضعیف‌ترین، فرسوده‌ترین و ناکارآمدترین کابینه بعد از انقلاب خواند. 8 سال پیش در پایان ریاست جمهوری 8 ساله محمود احمدی نژاد هم بسیاری بر این باور بودند که او و اطرافیانش باید محاکمه شوند، ولی او عضوی از مجمع تشخیص مصلحت نظام شد، کسی که حالا مثل استخوان لای زخم نظام است.
اون دست خبیث بیگانه از طریق اون باند فاسد امنیتی همه چیزو تخریب بکنه، همه موضوعاتو دگرگون جلوه میده، مردم رو به عنوان تهدید معرفی میکنه.
حسن روحانی در آخرین جلسه هیئت دولت از همه چیز گفت، از آرزوهایش برای داشتن تجهیزات نظامی برتر تا راه اندازی قطار سری و سیر، اما از اعتراضات 98 و آن جمعه‌ای که خبر گرانی بنزین را شنید چیزی نگفت. او از افزایش تخت‌های بیمارستانی گفت، اما از سرنگون کردن هواپیمای مسافربری اوکراین چیزی نگفت. او در آخرین هفته ریاست جمهوریش از واکسنی که وجود خارجی ندارد، از خوزستانی که آب ندارد، از تورمی که رکورد 26 ساله‌اش شکسته شد و از فقر، از بیکاری مردمی که آه در بساط ندارند هیچ نگفت. رویا ملکی، رادیو فردا.
حرفم اینه که بابا آخر انصاف تو این بود کلید؟ آقای روحانی کلیدت این بود؟
به نظر من چه جوان چه ماها باز درمونو بذاریم بمیریم بهتر از این زندگیه.
کمتر از یک هفته تا پایان حضور 8 ساله حسن روحانی در مسند ریاست جمهوری باقی مانده. آقای روحانی ریاست قوه مجریه را با وعده‌های متنوع اقتصادی و معیشتی آغاز کرد و با پیگیری توافق هسته‌ای امیدوار بود بتواند این وعده‌ها را عملی کند. امیدی که با کنارگیری آمریکا از برجام و تشدید تحریم‌ها در دوران دونالد ترامپ نقشه براب شد. مهدی بیگی نگاهی کرده به وضعیت تورم در 8 سال اخیر.
وضع تورم کدام کشور تو منطقه ما هست که تورم 30% داره؟ عربستان 2.9 بوده تورمش و ما تورم ما بالای 30 و نقطه به نقطه بالای 40 و مردم در مواد غذایی تورمشون 58% در طول 12 ماه گذشته. هوا بس ناجوان مردانه سرد است. برنامه من نجات اقتصاد کشور است.
چون سالم از سال قبل به این وقت تر 50-100% رفتن روشون. مثلا میتونم بهتون مثال بزنم جنسای لبنیاتمون، مثلا شیر دامداران که الان همین هست توی یک سالمون، ما سال قبل این موقع میفروختیم 5 تومن الان شده 9000 تومن. حبوبات که وحشتناک گرون شده، حبوبات بسته‌بندی الان لپه سال قبل بود 20 تومن، الان جدید برای من اومده روش خود 54000 تومن.
و
والا نسبت میوه نسبت پارسال خیلی فرق کرده. بعد از این ورم وقتی میاریم مردم در توانشون نیست مثلا خریدی آنچنانی کنن. خب مثلا حالا میان یا 4 تا یا 3 تا ندارن واقعیتش. مردم دیگه دستپالشون خیلی خالی شده.
گوش هستن دیگه و مردم دیگه واقعا گوش رو اصلا نمیبینن، سمت گوش نمیرن دیگه. گوش که اومده شده مثلا 140 تومن، 150 تومن، 130 تومن، گوسفندی رونه شده 160 تومن. مردم مرغشو ندارن بخورن، میان سمت پوست و اسکلت و اینجور چیزا، چه برسه به خودمون. حالا گوش به کنار، گوش بماند.
آقا چرا نه مثلا طرف می آقا مثلا مرغ بده، مرغ توان یه مرغ میکشه مثلا 50 تومن میشه، مثلا میگه آقا یه رون بده، مرغ نمیخوام، بعد می مجبور میشم یه رون بهش میدم. یه اینطوری اصلا مثلا طرف می آقا 10 تومن چرخ کرده بده، 10 تومن خود چرخ کرده 10 تومن نمیشه آخه. میگم ما مجبور میشم میگم دست خالی نره زن بچه دار، یا مثلا یه خانم میاد میگم آقا دست خالی دیگه نره، مثلا یه مجبور میشیم بهش میدیم که بره بر زن بچهش مثلا شام یه چیز درست کنه، بخاطر هم 10 تومنش هم شاید نگیریم، بعد دیگه میریم میگم آقا دست خالی نره.
حکایت صورتهایی است که با سیلی سرخ نگه داشته شدند. حرف گرانی افسار گسیخته است. اینجا در کوچه و خیابان‌های شهر آنچرا اقتصاددان‌ها و سیاستمدارها با کلماتی مثل تورم و برای توضیح اقتصاد بیمار ایران استفاده می‌کنند، مردم هر روز با پوست و گوشت و استخوانشان درک می‌کنند. برای کسی که سالها پیش با یک جعبه میوه به خانه می‌رفت و حالا با چند دانه سیب ضایعاتی، گرانی واژه کمجانی برای توصیف این اوضاع نابسامان اقتصادی است.
گرونی اما تورم نیست، نتیجه اونه. سال هاست که در دوره های مختلف نامزدهای ریاست جمهوری میان و وعده مبارزه با گرونی و مهار تورم رو میدن، اما مشکل همچنان سر جای خودش باقیه. معضلی که 4 دهه است گلوی اقتصاد ایران رو محکم گرفته.
اومدن اینجا زدن 19600.
بگیر و ببند و اجرای سیاست‌های تعزیراتی و برخورد با گرانفروشان که گزارش‌های آن به کرات از صدا و سیما پخش می‌شوند، نشانه درک نادرست مسئولان از تفاوت مهار تورم با مبارزه با گرانی است. تفاوتی میان درمان قطعی و مسکن موقتی.
مسئله اساسی در مورد تورم اینه که باید نوعی تعادل برقرار باشه بین حجم نقدینگی و حجم کالاها و خدمات موجود در بازار. فرض کنیم در یک جامعه فقط 2 پرتقال موجود باشه و برای هر پرتقال هم، یعنی در واقع 10,000 تومان نقدینگی وجود داشته باشه برای 2 پرتقال به قیمت هر کدوم 5,000. حالا اگر تعداد این پرتقال ها بشه 10 و حجم نقدینگی به جای 10,000 تومان بشه 50,000 تومان، باز هر پرتقال قیمتش 5,000 تومنه و هیچ تغییری پیدا نمیشه در قیمت پرتقال ها. خب حالا اگر وضعیتی پیش بیاد که تعداد پرتقال ها باز همون 2 باقی بمونه ولی حجم نقدینگی برسه به 500,000 تومان، اون وقت قیمت هر پرتقال دیگه 5,000 تومان نیست، قیمت هر پرتقال 250,000 تومنه، چون پرتقال ها ثابت مونده، یعنی حجم کالاها و خدمات موجود در بازار ثابت مونده، در عوض نقدینگی بالا رفته. و این وضعیتی است که در اقتصاد ایران یا هر اقتصاد تورم زده ای وجود داره.
تورم بالا در 8 سال گذشته به شدت قدرت خرید مردم را پایین آورده. هرچند حسن روحانی از ابتدای دوره اول ریاست جمهوریش گاه و بیگاه از مهار تورم توسط دولتش صحبت کرده.
دولت موفق شده
تورم رو در طول یک سال گذشته مهار بکنه.
خوشحالم که نامزدهای انتخاباتی امروز راجع به تورم و اینکه چگونه باید تورم رو مهار بکنن دیگه بحث نمی کنن.
ما به مردم وعده دادیم یک اقتصادی که در اون اقتصاد بتونیم به یک تورم تک رقمی برسیم و به یک رشد دو رقمی برسیم. به هر دوش ما رسیدیم.
تک رقمی شدن نرخ تورم بر اساس آمار رسمی دو سال اتفاق افتاد، در سال 1395 و در سال 1396، ولی بعدن این تک رقمی شدن پایان یافت دورش. و تازه باید حضورتون عرض کنم که وقتی میگیم تک رقمی چیزی حدود 9% بود و 9% هم در حال حاضر در سطح بین المللی وقتی که شما با نرخ تورم منطقه دلار یا منطقه یورو یا حتی با نرخ تورم کشورهای همسایه ایران که خیلی از اونها حتی تورم منفی دارن مقایسه میکنین، رقم بالاییه، ولی به هر حال موفق شد تورم رو بیاره به زیر 10% در طی مدت فقط و فقط 2 سال.
جان مینارد کینگز، اقتصاددان سرشناس انگلیسی، میگه برای تخریب ارکان اخلاقی یک جامعه فقط کافیه چند سال بهش تورم بدید، روندی که با ادامه اون دولت‌ها بخشی از ثروت شهروندانشون رو به طور پنهانی مصادره می‌کنن، چیزی که در دولت‌های جمهوری اسلامی و به ویژه در دولت حسن روحانی به وفور انجام شده.
این آمار تورم بهمن ماه پارسال در ایران و چند کشور دیگر را با هم مقایسه کرده. ایران با تورم بالای 48% وضعیتی به مراتب بدتر از این کشورها دارد. و این هم آمار تورم کشور در فروردین 1400. تورم سالیانه نزدیک 39%. تورم نقطه‌ای حدود 50%. تورم مواد خوراکی و آشامیدنی بیش از 63%. مردم مطمئنن عدد آخر را بهتر می فهمند. در مورد آماری که دولت حسن روحانی ارائه می دهد، البته تردیدهای زیادی وجود دارد. عده زیادی از کارشناسان نرخ تورم را بسیار بالاتر از اینها می دانند. و این نظر عده ای از شهروندان.
همه مصرفی ما سوسیس، کالباس و روغن اینا هست که بالای 70-80% اینا تورم داشت. بالای 70-80%. که الان با این اوضاع هستن هیچ، ولی قیمت هم همون قیمت پارسال مونده. واسه فروش هم که نداریم از یه طرفی. بخوایم سود کنیم یا ضرر کنیم، کلاً ضرر. ضرر اونجا هم زدم که میخوام واگذار کنم. کسی هم تو این حالت نمیاد. همینجوری مونده رو دستم.
من شهروند عادی نه سیاست میدان میفهمم چیه، نه دیپلماسی میفهمم چیه، ولی اینو خوب میفهمم که واسه 2 تا لامپ 70,000 تومن پول دادم من. یعنی یه راننده اسنپ یه روز تقریبا باز کار بکنه با این کرایه هایی که هستش، 5,000 و 7,000 و 3,000 اینجور قیمت ها با اینجور کرایه ها یه روز تمام کار بکنه، تازه خرج ماشینم نداره بره 2 تا لامپ بگیره واسه خونش. این شده حال روزگار ما. اینه
مثلا خیلی ها نمیتونن مرغ درسته ببرن، میان از ما اسکلت مرغ میخوان، گردن مرغ میخوان. خیلی ها نمیتونن روغن نباتی بگیرن، پوست ما رو میبرن از ما، آب میکنن روغنشو میگیرن. این الان دنبالیسه مرغه، این هم میبرن برای خوراکشون دم مرغ.
خرید خانه که دیگر رویایی بیش نیست. طبق برآورد کارشناسان هر ایرانی با درآمد متوسط باید یک قرن کار کند و پس انداز کند تا بتواند خانه ای دست و پا کند، تازه اگر قیمت ها در همین سطح باقی بماند. برای عده ای اجاره نشینی در داخل شهرها هم کم کم دارد به رویا بدل می شود.
مشتری داشتیم از تهران اومده سمت کرج به دلیل اینکه خونه های تهران فوق‌العاده گرون شده. الان اکثر مستاجرایی که تو اینجا هستن میان قیمت ها رو میگیم، مثلا یه جور ناامیدی تو چهرهشون میبینیم ما. مثلا معلومه که نمیتونه توان پرداخت این اجاره رو نداره.
الان هم که این محله مثلا خود بومی های محل بچه هاشون دیگه دارن حاشیه نشینی میرن.
دوتا خانواده با هم بله هستش، بله هستش، اومدن من خدا مثلا میگه دوتایی مثلا پول پیش ما 60-70 تومن ماهی هم مثلا میگه 500-600 تومن. یه کارگریم، چهار روز سر کاریم، چهار روز شاید بیکار باشیم. فکر کنم یه کاری کردیم که با هم دیگه پول پیش با هم دیگه درست کردیم، یه جایی که دربستی حتی 60 متری هم شده که من آدم دارم که 6 نفرم، یه بچه این داره، یه بچه اون، یه زن شوهر مثلا با هم دیگه مثلا مجبوره میخوام بگیریم که حداقل شب از سر کار میگیم یه جایی داشته باشیم که بتونیم استراحتمون کنیم.
عده‌ای سرپناهی دارند و شب سرشان را سیر یا گرسنه زمین می‌گذارند. عده‌ای دیگر حتی نمی‌دانند همین سر گرسنه را کجا بخوابانند.
اما در ساعات پایانی شنبه گذشته جامعه دانشگاهی فرهنگی و ادبی ایران بار دیگر به سوگ نشست. جلال ستاری را برجسته ترین اسطوره شناس معاصر ایران می دانستند. فری که با انتشار دهها کتاب و مقاله و همینطور ترجمه آثار فراوانی از متفکرین دهه های اخیر نقش بسزایی در پیشبرد فرهنگ و به خصوص اسطوره شناسی داشت و در خارج از ایران هم جوایز و افتخارات زیادی کسب کرده بود. گزارشی ببینیم در این مورد.
جلال ستاری، محقق، اسطوره شناس و اندیشمند ایرانی، در روز 14 مرداد ماه 1310 خورشیدی در رشت به دنیا آمد. در 19 سالگی و پس از پایان تحصیلات در دبیرستان دارالفنون به سوئیس رفت و در رشته روانشناسی دکترا گرفت. یکی از استادان او ژان پیاژه، روانشناس، زیستشناس و شناختشناس فرانسوی زبان سوئیسی بود که به خاطر کارهایش در روانشناسی رشد و شناختشناسی مشهور است. جلال ستاری را با جوزف کمبل آمریکایی مقایسه کردند. او همانند کارل گوستاو یونگ سوئیسی درکی فراتر از روانشناسی فردی داشت و تمرکز خود را بر روانشناسی جمعی و شناخت تأثیر مثبت یا منفی کهن الگوها، اسطوره ها و افسانه ها در ناخودآگاه جمعی معطوف کرد. پرداختن به اسطوره و تحلیل اسطوره و تفاوت آن با قصه و افسانه یکی از کارهایی محسوب می شود که او در 3 دهه پایانی عمرش انجام داده و آثار ارزشمندی را برای علاقمندان به اسطوره منتشر کرده است. جلال ستاری در سالهای دهه 50 برای نخستین بار آثار اندیشمندانی چون گاستون باشلار، آنتوان آرتو، جورج دومزیل، ولادیمیر پراپ و بسیاری دیگر را به فارسی ترجمه می کرد و در شناساندن این اندیشمندان به جامعه فرهنگی ایران نقشی بسزا داشت. او همچون میرچا الیاده اسطوره را امری همیشگی می دانست و در آثار تألیفی خود به شناخت و بررسی اسطوره ها چه در ادبیات فولکلور و چه در جهان معاصر توجه نشان می داد. این نگاه را در کتاب باستاب اسطوره در بوفکور معطوف به ادبیات معاصر ایران کرد و در کتاب 4 سیمای اسطوره‌ای با بررسی تارزان، فاوست، فرانکشتاین و دراکولا توجه خود را به شخصیت‌های داستانی دوران معاصر معطوف ساخت. پژوهشی در اسطوره گیلگمش و افسانه اسکندر اثر ارزشمند او در بررسی 2 اسطوره گیلگمش و اسکندر ذوالقرنین و واکاوی مسئله بیمرگی و نامیرایی است. جلال ستاری در طی بیش از 60 سال کار مداوم بیش از 100 کتاب در زمینه‌های افسانه شناسی، ادبیات نمایشی و نقد فرهنگی تألیف و ترجمه کرده است. آقای ستاری در سال 1384 نشانه شوالیه فرهنگ و هنر را از وزارت فرهنگ فرانسه دریافت کرد. این پژوهشگر و اسطوره شناس ایرانی روز شنبه 9 مرداد، تنها 5 روز پیش از آن که به 90 سالگی برسد، از دنیا رفت.
خب، ناکامی تلخ تیم ملی والیبال ایران در رقابت‌های المپیک توکیو. برای گفتگو همراه هستیم با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک. مهدی، بازی آخر با ژاپن پایاپای بود ولی ایران باخت و حذف شد.
درود مهدی جان. والیبال ایران المپیک رو خیلی خوب شروع کرد، دو برتری جالب توجه، پیروزی بر لهستان، لهستانی که شانس قهرمانیه این دوره از بازی هاست، همچنین برتری ساده مقابل ونزوئلا و بعد آغاز سریال شکست ها به نحوی که بازی آخر دیگه بین نمایندگان آسیا یکیشون در جدول باقی میموند در رقابت ها و متاسفانه تیمی که حذف شد ایران بود. خیلی دور از انتظاره که ایران در جدول شش تیمی جزو چهار تیم صعود کننده از گروهش قرار نمیگیره و مقابل ژاپن هم که البته بازی بسیار زیبایی بود، همیشه تقابل والیبال ایران ژاپن زیبا بوده، اما دوباره ژاپن ایرانو برد، اتفاقی که دیگه داره عادی میشه و والیبال ایران با توجه به پا به سنگ گذاشتن برخی از ستارگان خودش طبیعتاً باید فرصت بده به آلکنو تا بتونه بازسازی کنه تیم ملی رو، در غیر این صورت با تغییرات مکرر اتفاق ویژه‌ای رخ نخواهد داد و ما همینجور والیبالمون در جا خواهد زد. فراموش نکنیم که محمدرضا داورزنی در المپیک قبلی قول داده بود که ایران در این رقابت‌ها مدال می‌گیره، اما می‌بینیم که حتی از گروهش هم نتونست صعود کنه.
و نکته بعدی در مورد رقابت‌های کشتی فرنگی المپیک، روز گذشته آغاز شد و شروع درخشانی نداشتیم ایران.
همینطور آغاز نگران کننده‌ای بود برای کشتی فرنگی ایران. علیرضا نژاتی کشتیگیر بسیار خوبی اما خیلی وزن میکنه. قوانین جدید که وزن بشی و بلافاصله مسابقه است برای اینه که کشتیگیر وزن کم نکنند و نجاتی رمق نداشت و هم کشتی اولو واگذار کرد و حریفش هم با خودش از جدول خارج شد. جالب محمد بنا گفته که او بدقضاست و صحبتهایی از این دست که واقعا در سطح المپیک نیست این بهانه جویی ها. و امین میرزازاده مقابل میخان لوپز 39 ساله کوبایی شکست خورد. البته این کوبایی سه بار قهرمان المپیک شده و برای چهارمین بار میخواد این اتفاق رو تکرار کنه، فینالیست شده و امروز روند مبارزات میرزاده در گروه بازنده ها مشخص میکنه که آیا او مدال میتونه بگیره یا خیر، که البته شانسش خیلی کمه.
و مهدی، دست آخر اینکه یک خبر حاشیه‌ای دیگه هم که دیروز بر سرش صحبت بود، اینکه یکی از ورزشکاران بلاروس گویا براش اتفاقاتی افتاده و چالش‌هایی به وجود اومده. برام میگی اصلا ماجرا چه هست؟
دونده سرعت کاروان ورزش بلاروس خانم سیمونسکایا، او در این رقابت‌ها دچار مشکل میشه با کادر فنی تیمش. او در 100 و 200 متر میدوئه بهش گفتن بعد در 4 در 400 هم بدوی، بعد دچار اختلاف میشه. مسائلی هم در خصوص دوپینگ اعضای این تیم مطرح کرده بود، بلیط برگشتشون میگیرن و میگن بعد برگردی، اخراج میکنن، در واقع برش میگردونن بلاروس. اما او در فرودگاه سراغ پلیس توکیو میره و میگه من قصد ندارم برگردم، درخواست حمایت میکنه. از اون طرف رسانه های حکومتی بلاروس گفتن باید برگرده، ولی در نهایت او از کشور اتریش در همون ژاپن درخواست پناهندگی کرده، اون اتفاقی که برای سعید مولایی افتاد، یعنی در ژاپن بود، از آلمان درخواست پناهندگی کرد، اینجا این ورزشکار هم از کشور اتریش درخواست پناهندگی کرده و تحت حفاظت پلیس ژاپن قرار داره. از جمله اتفاقاتی که در هر دوره از المپیک ها میره و برخی از ورزشکاران پناهنده میشن.
سپاسگزارم مهدی رستم‌پور.
ممنونم.
مروری بر مطبوعات و رسانه‌های ایران همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه همشهری گزارش داره درباره وضعیت واکسن کرونا در ایران. من نمیشته که ویروس دلتا، همون گونه جهش‌یافتی کرونا که اولین بار در هند شناسایی شد، حالا در 29 استان ایران ویروس غالب هست و سبب شده که بسیاری از مردم وضعیت وخیمی پیدا بکنن، مبتلا بشن، به بیمارستان کارشون کشیده بشه. در بیمارستان ها هم تخت‌ها پر هست، نوشته این روزنامه، و وضعیت وحشتناک توصیف کرده روزنامه همشهری وضعیت بیمارستان ها رو و نوشته که علاوه بر تخت‌های عادی و آی سی یو که پر هست، بیماران سرپایی بدحال به بیمارستان مراجعه میکنن، چرا که اینها وقتی که ابتدا مراجعه میکنن بیمارستان اونها رو به دلیل نبود تخت نمیپذیره و بیماران رو میگه برید خونه وایسین. علیرضا رئیسی که سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا هست و معاون درمان وزارت بهداشتی که تا چند روز دیگر دولت آقای روحانی به پایان خواهد رسید و عمر این وزارت بهداشت هم به پایان میرسه، حالا در گفتگو با روزنامه همشهری گفته برای قطع زنجیره کرونا باید واکسن وارد شود. از اون ور علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در 19 بهمن واردات واکسن ساخت انگلیس و آمریکا رو ممنوع اعلام کرد. نتیجه این شده که حالا شمار بسیاری از مردم جان خودشون رو دارن از دست میدن و هیچ کدوم از این کسانی که چنین دستوری میدن از آقای خامنه ای تا به پایین مسئولیت مرگ این همه انسان و این همه شهروند ایران رو بر عهده نمیگیرن. علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا گفته که ما تعطیلات هم نمیتونستیم اقدام کنیم. روزنامه سپید نوشته که رؤسای 65 دانشگاه علوم پزشکی در نامی به حسن روحانی چند روز بیشتر از کارش باقی نمونده، خواستار اعلام سریع و شفاف دستورالعمل‌های ماه محرم شدن، چرا که محرم ماه پرریسکی است در شیوع کرونا به دلیل هیئت‌های مذهبی. هشدار دومشون ظرفیت روحی، جسمی و روانی کارکنان نظام سلامت گفتن که به حد اشباع رسیده و مرحله بعدیش در واقع فروپاشی شبکه بهداشت و درمان هست در مقابل کرونا. آقای محمد رضا محبوب‌پر عضو انجمن علمی آموزش و آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت ایران این یادداشت در روزنامه آرمان نوشته که مدیریت کرونا در ایران در واقع بحران در بحران بوده همواره از ابتدا تا کنون و حالا هم وضعیت رنگبندی ها و آمارهایی که منتشر میشه نشان میده که وضعیت بسیار وخیم هست. ایشون گفته که در چند روز اخیر رؤسای دانشگاه ها، پزشکان، نظام پزشکی نامه هایی نوشتن، هشدار دادن که برخی شهرها باید به طور کامل تعطیل بشه وگرنه فاجعه انسانی رخ میده و در مجموع ایشون گفته در ایران یک فاجعه انسانی در حال رخ دادن هست و حتی از تعبیر نسل‌کشی استفاده کرده نویسنده یادداشت روزنامه آرمان. نکته دیگری که ایشون اشاره کرده اینه که 70% برخی کشورهای همسایه ایران واکسینه کردن شهروندان خودشون رو، جمهوری اسلامی فقط 5% تونسته شهروندان رو تا کنون واکسینه بکنه. وضعیت بسیار از شهرها از جمله مشهد در استان خراسان رضوی وخیم و مرگباره به نوشته روزنامه شهرها را و این روزنامه نوشته شهر که تعطیل نشده هیچی به استاندار و ستاد ملی مقابله با کرونا اجازه ندادن وضعیت وخیم رو بگه، در حالی که روزی 58 نفر حداقل در مشهد به نوشته این روزنامه جان خودشون رو بر اثر کرونا از دست میدن.
خیلی خیلی ممنون که امروز هم با صبحانه و خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.